از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. سر با صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی سبا. قند پارسی رو هم در این لحظه میخوایم تقدیم بکنیم به همه شما گرامیان. لطفاً توجه بفرمایید.
پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان نیک روزگار. روز و روزگار بر شما خوش و لحظه هاتون دمادم پر ز شادی باد. عزیزان، در پیشگاه شماییم، اما پیش از آغاز حکایت ها شعری زیبا بشنوید از بانوی شعر ایران پروین اعتصامی. نهاد کودک خردی به سر، ز گل تاجی، به خنده گفت شهان را چنین کلاهی نیست. چو سرخ جامه من هیچ طفل جامه نداشت، بسی مقایسه کردیم و اشتباهی نیست. بر او گذشت حکیمی و گفت که ای فرزند، مبرهن است که مثل تو پادشاهی نیست. هنوز روح تو زالایش بدن پاک است، هنوز قلب تو را نیت تباهی نیست. تو را بس است همین برتری که بر در تو بساط ظلمی و فریاد داد خواهی نیست. گویند هنگامی جوها از خانه بیرون رفت، کسی را در برابر خانهشان کشته دید. مرد را به خانه آورد و در گوشه ای از حیاط خانهشان پنهانی چال کرد و بیرون رفت. از طرفی پدر جوها که فرزندش را می شناخت و می دانست که او ممکن است با سخنان بیجا کار دستشان بدهد، بیدرنگ جنازه را از خاک بیرون آورده و در جایی بیرون از خانه به خاک سپرد و به جای آن بزی کشته خرید و چال کرد. از آن سو جوها در میان راه وارثان مرد را دید که در جستجوی کشته خود بودند. به جوها رسیدند، از او پرسیدند که چون این کشته ای را ندیدی؟ گفت
چرا، اکنون در ته چاه در خانه ما افتاده.
سپس آنها را به خانه آورد. ایشان جوها را در بن چاه فرستادند که نعش را از چاه بیرون آورد. جوها چون نیک نظر کرد دید آن کشته شاخ دارد، در شگفت شد و با خود گفت
پناه بر خدا، هنوز ساعتی نگذشته که از تعجب مرگ خود شاخ در آوردی، بیگمان ساعتی دیگر دوم هم در می آورد.
آنگاه شگفت زده به بازماندگان مرده نگاهی کرد و از ایشان پرسید
بگویید بگنم کشته شما شاخ داشت یا نه؟
ایشان که این سخن را شنیدند دانستند که نادان است و پی کار خود رفتند. گویند روزی مردی را دیدند که میلنگید. پرسیدند چه شده است؟ گفت
درست نمیدانم ولی گمان میکنم دیروز یک خاری به پایم رفته است.
گویند جوها هر وقت میخوابید پیراهنش را بالا میکشید و کمرش را عریان بر زمین میگذارد. در این مورد از او سوال کردند. گفت
پوست کمر با دوام تر از پیراهن است و باقی میماند، پس چرا کاری کنم که پیراهنم پاره شود؟
بله، این حکایت یادآور مثلی است که گفتند کفش‌هایت را کنار بگذار و از پاهایت استفاده کن. گویند روزی پدری به پسرش گفت این کوزه را قیراندود کن. پسرک سر به هوا به جای درون بیرون کوزه را قیراندود کرد. پدرش گفت
آخر پسر سبک مغز، هیچ دیده ای که کسی کوزه را از بیرون قیراندود کنه؟
پسر گفت
پدر اگر نمیپسندی کوزه را پشت و رو کن تا از داخل قیراندود باشد.
گویند جوها روزی ابو مسلم خراسانی را ملاقات کرد. پس از عرض ادب و ارادت گفت
به 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 جناب سردار، مدت ها در آرزوی دیدارت بودم، به گونه ای که برای دیدنت به نذر و نیاز رو آوردم. بله من نذر کرده بودم که هر وقت تو را دیدم 1000 درهم از تو بگیرم.
ابو مسلم لبخندی زد و گفت
پناه بر خدا، ما شنیده بودیم کسی که نذر میکند میبخشد نه اینکه بگیرد. البته نذر شخصی مثل جوها با دیگران باید فرق داشته باشد.
آنگاه دستور داد 1000 درهم به او دادند. گویند ظریفی زنی را دید که بر سر گور شوهرش گریه می کرد. پرسید
شوهرت چه کاره بود؟
گفت گورکن. ظریف گفت
عجب، این مرد آخر نمی دانست که هر که برای برادرش یا دیگر مردمان گودالی بکند به زودی خودش در آن می افتد.
گویان در روزگاران گذشته مردی در محله‌ای به سبک مغزی نام‌آور شده بود. روزی او چند زردآلو در آستین داشت و به جمعی گذشت و به ایشان گفت
اگر هر یک از شما گفتید که بر آستین من چیست، زردالوی که از همه بزرگتر است به اون میدهم.
گفتن زردالوست. گفت
نامردا، بس هر کس به شما خبر داده از پس فطرت است.
گویند روزی سه کارگر دو درهم مزد گرفتند. آنان ندانستند چگونه پول را بین خود تقسیم کنند. پس نزد ظریفی آمدند و گفتند این دو درهم را بین ما تقسیم کن. ظریف گفت
دو نفر هر یک درهم بردارند و برای نفر سوم چیزی نیست.
گفتند چگونه کسی که در کار با ما شریک بوده است برای او مزدی نباشد؟ ظریف گفت
یک نفر دیگر را به خودتان اضافه کنید و هر یک نیم درهم بردارید.
گفتند چگونه کسی که در وقت کار با ما نبوده است به اون مزد بدهیم؟ ظریف گفت
ای بابا چقدر سخت میگیرید.
پس گفت
هر یک نیم درهم بردارید و نیم درهم باقی مانده را خرما بخرید و با هم بخورید.
گویند روزی از تر مردی سرکشی کرد و به راهی که او میخواست نرفت. دوستش او را دید و پرسید به کجا میروی؟ گفت
هر جا که از تر بخواد دیگه.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب هم با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه در خدمت شماییم. همانطور که میدانید بازخوانی ما از این اثر از روی ترجمه استاد سید علی موسوی گرمارودی شاعر معاصر است که انتشارات قدیانی آن را منتشر کرده است. امیدوارم تنظیم رادیویی این اثر را که محمد باقر رضایی انجام داده و با تهیه کنندگی رضا قربانی و روایت این جانب بهروز رضوی به سمعتان میرسد بپسندید و از شنیدن آن لذت و بهره ببرید. و این از یک خطبه اوست، درود بر وی، در اندرس‌هایی به مردم. ای بندگان خداوند، این جهان سرای ناپایداری و سختی و دگرگونی و پندگیری است. از نشانه‌های ناپایداری دنیا این است که کمانش را زه نهاده و کشیده است و تیرش خطا نمی‌کند و زخمش بهبود نمی‌یابد. زنده را به تیر مرگ و تندرست را با بیماری و رهیده را با گمگشتگی از پای می افکند. خورندهی سیری ناپذیر است و آشامندهی است که سیراب نمی شود. از سختی های دنیا این است که چه بسا آدمی ثروتی فراهم می آورد که نخواهد خورد و سرایی می سازد که در آن نخواهد زیست. آنگاه به سوی خداوند فرابرترا که اوست می رود بیان که با خود مالی بردارد یا خانه‌ای همراه برد. از دگرگونی‌های این جهان یکی این است که به کسی که روزی مورد ترحم بوده اینک غبطه می‌برند و به کسی که روزی غبطه می‌بردند اینک ترحم می‌کنند. و این جز بدین سبب نیست که نعمتی از میان رفته و سختی فرود آمده است. و از عبرت‌های دنیا این است که آدمی همین که به آرزوی خیش نزدیک می‌گردد عجل از راه می رسد و رشته آن را می برد. از این رو نه آرزوی برآورده می گردد و نه آرزومندی به حال خود وانهاده می شود. شگفتا شادی دنیا چقدر فریب گستر و سیراب کردنش چقدر تشنگی آور و پرنده سایش چقدر آتشین بال و پر است. نه آیندهش را می توان نپذیرفت و نه گذشتهش را میتوان بازگرداند. شگفتا چقدر فاصله یک زنده برای پیوستن به مردگان کم و چقدر فاصله یک مرده از زنده هایی که از آنان جدا شده زیاد است. بیگمان هیچ چیز از بدی بدتر نیست جز کیفر آن بدی و هیچ چیز از خوبی خوبتر نیست مگر پاداش آن خوبی. اهمیت شنیدن هر چیزی از دنیا از دیدن آن بیشتر و اهمیت دیدن هر چیزی از آخرت از شنیدن آن بیشتر است. بنابراین باید شنیدن از این جهان شما را از دیدن این و خبر یافتن از جهان نادیده از دیدن آن بسنده کند. و بدانید که هرچه از دنیا کم و به توشه آخرت افزوده شود بهتر از آن است که از آخرت کم و به دنیا افزوده گردد. بسا کسا که از این کم سود برد و بسا کسا که از آن زیاد زیان دید. آنچه به انجام آن فرمان یافته اید گسترده تر از چیزهایی است که از انجام آن باز داشته شده اید و چیزهای حلال برای شما بیشتر از چیزهایی است که حرام است. پس کم را برای به دست آوردن زیاد کنار نهید و آسان را به خاطر دشوار از دست ندهید. خداوند روزی شما را ضمانت کرده است و شما مأمور عمل به احکام هستید. مبادا خواستن چیزی که زمامت شده برایتان برتر از عملی باشد که انجام آن بر شما واجب است. اما سوگند به خداوند که شک گریبانگیر شده و یقین عیب یافته است، چون که گویی طلب روزی زمانت شده بر شما واجب گشته و آنچه بر شما ادای آن واجب بوده را از عهده شما برداشتند. پس به عمل بشتابید و از مرگ ناگهانی بهراسید که بیگمان اگر به بازگشت روزی امیدی باشد، به بازگشت عمر امیدی نیست. آنچه امروز از روزی کم شود، فردا به افزونی آن امید هست، اما آنچه دیروز از عمر کاسته شد، امروز دیگر به بازگشتش امید نیست. پس ای بندگان خدا، شما را به پارسایی سفارش میکنم که ره توشه و پناهگاه هست، ره توشهی که به منزل میرساند و پناهگاهی که رستگار میسازد. و این از یک خطبه اوست، درود بر وی، پس از لیلة الحریر. یادآوری کنم درباره لیلة الحریر که حریر با هی دو چشم به زوزه سگ و نه او او و پارسان میگویند. لیلة الحریر در تاریخ اسلام نام دو شب از شبهای جنگ است. یکی نام شبی از جنگ قادسیه و دوم شبی از شبهای دشوار جنگ صفین. در هر دو جنگ چنان شدید بوده که هم همه دو لشکر به زوزه تشبیه و نام این دو شب لیلة الحریر شده است. باری مردی از یاران امام پیش روی او برخاست و عرض کرد در قضیه حکمین نخست ما را از داوری نهی کردی، سپس با آن واداشتی و نفهمیدیم کدام درست تر است. امام یک دستش را به دست دیگر کوفت و فرمود این سزای کسی است که بیعت را زیر پا نهد. در این اندیشم که دردم را با شما درمان کنم در حالی که شما خود درد منید، همچون کسی خار در پا خریده که بخواهد با خاری دیگر آن خار نخستین را بیرون بکشد، با آنکه میداند ممکن نیست. خداوندا، پزشکان این درد بی درمان ملول شدند و آنان که با تناب از این چاه آب میکشند به خستگی افتادند. کجایند آنهایی که به اسلام فراخوانده شدند و به جان پذیرفتند، قرآن خواندند و آن را استوار داشتند؟ آیا شما نبودید هنگامی که سپاه معاویه قرآنها را بر نیزه ها با فریب و نیرنگ و ترفند و فریفداری بالا بردند، می گفتید اینا برادران دینی ما و اهل دعوت ایمانی ما هستند که از ما تقاضای گذشت کردند و به کتاب خداوند سبحان گراییدند و رأی درست این است که از آنان بپذیریم و آنان را از این تنگنا به رهایی رسانیم؟ من به شما گفتم این کاری است که بیرون آن ایمان و درون آن تجاوز است. آغاز آن رحمت اما پایان آن پشیمانی است. در جایگاه خود بمانید و پیگیر راه خود باشید و بر جهات پافشاری کنید و اگر بانگی از کسی برخواست اعتنا نکنید که اگر به آن پاسخ داده شود گمراه می سازد و اگر پاسخ داده نشود خود او خار می شود. ولی کار به اینجا کشید و دیدم که خواست آنان را که حکمیت بود برآوردید. سوگند به خداوند اگر آن را نمی پذیرفتم چیزی از آن بر من واجب نبود و خداوند گناه آن را به گردن من نمی افکند. و سوگند به خداوند اگر هم می پذیرفتم باز حق داشتم و باید از من پیروی می شد. بیگمان قرآن با من است. از هنگامی که با آن همراه بودم هیچگاه از آن جدا نشدم. ما با پیامبر درود خداوند بر او و بر خاندان وی همراه بودیم و جنگ پیرامون پدران و پسران و برادران و نزدیکان بی ایمانمان دور می زد و بر همه بلاها و سختیهای ما هیچ چیز نمی افزود جز ایمان و رهسپاری در راه حق و گردن نهادن به فرمان خداوند و شکیب بر سوزش زخم. اما اکنون ما با برادران اسلامی خود بر سر لغزش و کجی و شبهه و تأویلی که در دین راه یافته است می جنگیم و اگر وسیله بیابیم که با آن خداوند پراکندگی ما را به جمعیت بدل فرماید و به آن که میان ما مشترک باقی مانده نزدیک شویم، بدان راغبیم و از غیر آن خودداری می ورزیم. اگر هر یک از شما هنگام رویارویی با دشمن در خیش قوت قلبی حس کرد اما در یکی از برادران هم نبرد خود سستی دید، باید به پاس این دلیری که به او عطا شده است از آن برادر خود دفاع کند، همان گونه که از خود دفاع می کند. چون اگر خدا می خواست او را نیز مانند وی دلیر می گرداند. مرگ خواهندهی شتابان است که نه فرد پا بر جا از دست او می رود و نه گریزان او را درمانده می سازد. بیگمان گرامی ترین مرگ ها کشته شدن در راه خداوند است. سوگند به آن کس که جان پسر ابو طالب در دست اوست، برای من هزار ضربت شمشیر آسانتر است که در بستر و در نافرمانی از خداوند بمیرم. به شما می نگرم که مثل سوسمار صدا در می آورید، نه حقی را به دست می آورید و نه ستمی را باز می دارید. این راه حق و این شما. رهایی از آن کسی است که خود را به رزم افکند و هلاک از آن کس که درنگ کند. و سوگند به خداوند، اگر از شمشیر دنیا بگریزید از شمشیر آخرت نمی توانید گریخت. شما از نجبا و بزرگان عربید، فرارتان موجب خشم خداوند است و خاری به همراه دارد و ننگ آن هم مندنی است. فرد فراری بر عمر خود نمی تواند افزود و میان او و روز مرگ وی مانعی به وجود نخواهد آمد. به خدا سوگند، من به دیدار آن حریفان رزم مشتاق‌تر از آنم که آنان به خانه‌های خیش. بر روی شما بدترین کسانید. مردمی هستید که شیطان با شما به هدفهای خود رسیده و شما را به بیابان گمراهی کشانده است. دو گروه در مورد من به هلاکت می افتند. دوستدار افراطی که دوستی او را به سوی ناحق می کشاند و دشمن افراطی که دشمنی او را به ناحق می رساند. بهترین حالت در مورد من شیوه میانه است. به همان پای بند باشید و با انبوه مردم همراه گردید که دست خدا با جمع مردم است. از تفرقه بپریزید. کنارجو از جمع نصیب شیطان می شود، چنان که گوسفند تکرو نصیب گرگ است. باری این دو نفر ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص را به داوری گزیدند تا آنچه قرآن زنده می دارد زنده کنند. پس پدر آمرزیدگان، من کار شگرفی نکردم و در کارتان نیرنگی نورزیدم و آن را در چشمتان مشتبه نگرداندم. جز این نبود که همه رأی برگزید.